همشهر شد، اینقدر این آسمون زیبا بود از آتش جنگ به قدر زیبا بود، ولی حیف که جنگ بود. و از اون بدتر این بود که این شهر قاطی شده بود. باورت میکنم بشه نیروهای ما اصلا بعد شب مل نبود کدوم نیرو چی هست، چی از کدوم طرف میره، همون دشمن. آره دیگه قاطی شد چون اینا محاصره کردن، بعد رفتن تو اینا جنگیدن. اصلا ما تمام عملیات یا 50 متریشون بودیم، اونا بر اساس بهداری رو جایی میزدن که فکر میکردن تو همون ساعت اولیه 10 کیلومتر جلو رفتن، یعنی ما 10 کیلومتر عقبیم. الان که عملیات شروع نشده بود معنی نداشت اگه ما 20 کیلومتری میزدیم. ما که بهداری رو طوری میزدن بر این با این فرضیه که همون شب که حمله کردن ما 10 کیلومتر، اونا 10 کیلومتر جلو هم، یعنی ما بازم 10 کیلومتر عقبیم. اینجوری بود. آره اغلب جاها که ما میرفتیم اصلا یکی از این عملیات ما خوابیده بودیم، تیربارای ما از رو سر ما میرفت میخورد به اونا.
دکتر ربانی سالهای پایانی جنگ دیگه یه پزشک معمولی نبود، یه جراح با تجربه شده بود که ساعتهای زیادی تو اتاق عملهای بیمارستانهای صحرایی بدون خستگی جراحی میکرد. همین پیشینه هم باعث شد تا سال 1370 و تو زمان وزارت دکتر ایرج فاضل برای گذروندن دوره تکمیلی جراحی عروق به تورنتوی کانادا بره. دکتر ربانی نهایتاً تاب موندن تو خارج از ایران رو نمیاره و بعد از گذروندن دوره تخصصی به ایران برمیگرده و امروز یکی از سرشناس‌ترین جراحان عروق کشور هست.
الان که بشینید فکر کنید بهترین جراحای ایران و واقعا سرمایه جراحی ایران میومد تو جبه مثل دکتر فاضل، یه جراح اون موقع کاملا جا افتاده، جراح جنگ، بسیار جراح با مهارت، با علم و دانش، یه شخصیت بسیار علمی، ولی این میومد تو منطقه جنگی. اینو خیلی مسئولین قبول نداشتن، گفتن خطر نکن. خطرم داشت، هم خدای نکرده خطره مجروح تعارف نداره که تو عملیات خیبر یه چند تا خونپاره خورد دکتر فاضل، اونجا تو اون بیمارستان خاتم الانبیا بود، کنارش چند تا شهید شدن، دکتر چیز شهید شد، رهنمون اون بغل اونجا شهید شد. اینا رو میگفتن نبرید، ولی آقای فتیان اینا این طرفدار این بودن و اینا رو خب این کاری که کردن این ریسکا رو داشت. ولی تو جنگ میدونی یا باید تکنولوژی داشته باشی یا باید دیگه ریسک کنی.
از تبار عاشقانه سر بدارم. سمت ای خاک زخمی با شک شک یک ریز بارا، میگیرم ات چون جان در آغوش، ای نام تو پاینده ایران. قلبی با وسعت آینه دارم، ثروت من ایران، عشقت صدای غیرت من.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
کنیم. یا علی، نام تو بردم، نه غمی ماندم، نه همی، و ابی انت و امی.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، برای ایتام
هر کس بمیرد دم مرگ علی را می‌بیند و بدان که فردای قیامت قسیم النار و الجنه منم، من تقسیم کننده بهشت و دوزخ است.
در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
علیون حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفی حقا، امام الانس والجنه.
یا علی.
این حب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد، نهج الحیات است.
عقیق
ها زیاد میشتویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدار ها و فقیر ها که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدم هایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیستی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. بتونیم یه 2 روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نامه 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه‌های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کن، چگونه زندگی کنی.
روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. این که کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادیم و خیلی کتاب‌ها و پیام‌ها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوال‌های مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبت‌هایی در قالب جواب برای سوال‌های ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنید.
رسم روزگار نسبت به خوشی‌ها و سختی‌های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره.
چجوری با دنیا تا کنیم که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
شبکه ماهواره‌ای العربیه با زن یکی از اینایی که خودش رو در زوار امام حسین، میان زوار امام حسین منفجر کرده بود و 75 نفر کشته بود، شهید کرده بود، مصاحبه میکرد. گفت که شوهرم روزه بود، بهش گفتم بیا روزتو باز کن بعد برو. گفت نه، میخوام با زبان روزه به دیدار رسول الله برم. این کجدینی تا کجاست که به این احمق گفتن که همچی که خودتو منفجر میکنی، چشاتو باز میکنی میبینی سرت تو دامن رسول الله است. رسول اللهی که رسول رحمت است، چجوری میشه به این رسول الله با کشتن بیگناه رسید؟ با سوزوندن و با سربریدن و با شکم دریدن به این رسول رحمت که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. باز یکی دیگه ای که از اینا رو فیلم کلیپشو العربیه نشون میداد با همپالکی های خودش خداحافظی میکرد قبل از اینکه بره خودش رو منفجر کنه، هی میگفت برادر دعا کن که بتونن تعداد بیشتری از اینا رو بکشن. این آیه قرآن باید خیلی ما رو نگران کنه عزیزان. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم بهتون زیانکارترین شما چه کسانی هستن؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بدبختای بیچاره فکرم میکنه چرا؟ چون اون خطکشه خراب شده، چون اون دین فاسد شده. دین وقتی فاسد شد هیچ خسارتی بیشتر از این نیست. ولذا شما در شبهای احیای ماه رمضان در دعای ابو حمزه در اون گرامی ترین لحظات سال از زبان امام سجاد از خدا چی میخواین؟ و سلامت فی الدین، خدایا دین من رو سالم نگه دار، نباید دینم آفت زده بشه، دینم فاسد بشه. امیر المومنین علیه السلام فرمود اسأل الله به سلامت الادیان قبل ما تسألوه به سلامت الابدان. قبل از اینکه از خدا عافیت تن برای خودت و بچه‌هات بخوای، عافیت دین بخوا. قبل از اینکه سلامت جسم بخوای، سلامت دین از خدا طلب کن. امام سجاد علیه السلام از دعاش این بود ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدای دین ما رو گرفتار آفت نکن، دین ما رو گرفتار مصیبت نکن، دین ما رو گرفتار فساد نکن. اولیاء الله اگر مخیر می شدن به اینکه سرطان بگیرن، ام اس بگیرن، طاعون بگیرن یا دینشون خراب بشه، ترجیح می دادن که سرطان بگیرن اما دینشون سالم بمونه. ما ظاهرن انقدر حساسیت نشون نمی دیم نسبت به سلام، حفظ سلامت دین خودمون. یه سالی حدود 15 سال پیش در فصل حج از نزدیک 2.5 میلیون زائر حاجی 3 نفر مننژیت گرفتند و مردند. از اون روز سال هر کی میخواد بره حج عمره باید بره واکسن مننژیت بزنه. که چی؟ 3 نفر از 3 میلیون نفر مردند. اینقدر نسبت به سلامت جسممون حساسیم، کار خوبی هم میکنیم، اما نسبت به سلامت دین چیه؟ این که این سریال ها، این فیلم ها، این اسمس ها، این کتاب ها، این شعر ها، آیا واقعا سلامت دین ما یا جوانای ما رو در معرض تهدید قرار میده یا نه؟ چی؟ عادت های خیلی خوبی که بزرگترای ما داشتن، میرفتن در محضر علما زانو میزدن، اعتقادات خودشون رو عرضه میکردن که آقا شما ببینین دین من درست یا نه. دین فقط حمد و قل و الله رو درست خوندن نیست، مهم اینه که اون چارچوب اعتقادی صحیح باشه، سالم باشه، درست باشه. بله، یادمونم نباید بره هدف یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجاست. یه فیلم مال همین شبکه جم رو من گرفته بودم که تحلیلش کنم برای یه کاری، برای یه پریزنتیشنی. 63 بار در این فیلم کلمه مشروب در دوبله فارسیش تکرار شده. یه جایی مرد خونه وارد خونه میشه، همچین که داره کتشو در میاره به خانمش میگه خیلی تشنمه، یه لیوان مشروب بده ببینم. من شک ندارم که تو زبان اصلی فیلم این کلمه اصلی مشروب نبوده، برای اینکه هیچ احمقی در هیچ جای دنیا برای رفع تشنگی مشروب نمیخوره. آدم وقتی تشنه میشه آب میخوره، منتها این اصلا هدفمند آب فارسی ترجمه شده به مشروب. چرا؟ برای اینکه این کلمه کم کم به ذهن من و شما عادی بشه. وقتی در 90 دقیقه 63 بار این کلمه رو بشنویم و بعدم در حقیقت تداعی معانی میکنه تو ذهن ما و بچه های ما که آقا مشروب خوردن این آب خوردن. ولذا فردا اگر دختر من متوجه شد شوهرش توی پارتی مشروب خورده، دیگه عکس العملی نشون نمیده، تصورش اینه که آب خورده، مثل آبه. برین تاریخ سقوط آندلس رو بخونید. آندلس این سرزمین بخش ارزشمند عظیم مولد علم و دانش و تکنولوژی دنیای اسلام با دو چیز سقوط کرد، با مشروب و زن. کشتی مشروب پیاده میکردن تو آندلس. من حدود سه ماه چهار ماه پیش رفتم آندلس رو دیدم. خدا شاهد از بدترین لحظات عمر من احساس میکردم که این میراث چجوری سقوط کرده و الان تو تمام این شهر مثلا کردوبا یا الحمرا یه جا برای نماز خوندن نیست. یک ساعت و نیم مثلا من تو این شهر گشتم که یه رستورانی که غذای حلال داشته باشه پیدا کنم. کشوری که همش مال مسلمونا بوده، الان هیچ اثری از اسلام توش نیست. و جالبه که تو این مساجد بزرگ مسلمونا دقیقاً سرداران مبارزه با مسلمونا رو و قتل عام مسلمونا رو تو همون مساجد اونجا براشون مزار درست کرده، برای تحقیر مسلمونا. و کی اون وقت تو گوش نسل جوان ما میخونه که بابا امیرالمومنین ما فرموده اگر یه قطره مشروب در یه چاه آبی بریزه و بعد اون چاه رو پر از خاک کنند، روی اون خاک علفی بروید، گوسفندی اون علف رو بخوره، من گوشت اون گوسفند رو نخواهم خورد. قطعا حرمت شرعی نداره، چون چند بار اون قطره مشروب استحاله پیدا میکنه. اما امیرالمومنین میخوان بگن یه مؤمن تا کجا باید فاصله شو با این رجس من عمل شیطان حفظ کنه. این تعبیر قرآن دیگه، رجس یعنی پلیدی، کثافتی که ابزار شیطانه، رجس من عمل شیطان. دارن سرمایه گذاری میکنن. سعودیا یه مدرسه تربیت مبلغ وهابی فارسی زبان در کابل افغانستان درست کردن با هزینه اولیه 300 میلیون دلار. قرآن میگه الذین ينفقون، پولاشونو میدن برای چی؟ برای اینکه این راه رو ببندند، راه بندگی خدا رو بر بند شما ببندند. 300 میلیون دلار برای اینکه مبلغ فارسی زبان وهابی درست کنن، نه برای اینکه در دیوار رو وهابی کنن، برای اینکه بندازن بچهای من و شما. و ما خیالمون کاملا راحته، اصلا غافلیم که در چه فضایی داریم زندگی میکنیم. خب حالا همه این مقدمه رو گفتم که داستان اینه که من و شما مأموریم به حرکت و اولیاء طاغوت هم مأمورن که راه ما رو ببندند. حالا من به عنوان یک انسان مسلمان وظیفه شرعی دارم که با هر آنچه که در اختیار دارم و به هر قیمت که شده این راه رو باز کنم و این موانع راه رو از پیش پای خودم بردارم. و به این عمل گفته میشه جهاد. یه بار دیگه، و من وظیفه دارم که با کارگیری هر آنچه که در اختیار دارم و به هر قیمت که شده این راه رو باز بکنم، موانع پیش پای حرکت خودم رو در مسیر حرکت تکاملی توحید از پیش پام بردارم. و به این عمل گفته میشه جهاد. ولذا جهاد رو وقتی در ادبیات عرب معنی میکنن میگن الجهاد بذل الوسع و استفراغ الجهد، یعنی هر چی داری باید بیاری، هر کار از دستت برمیاد باید بکنی. یکی از مقتضیات جهاد اینه که حد نداره، شرط و شروط نداره. اونجایی که پول باید بدی پول بده، اونجایی که باید جون بدی جون بده. و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله.
گل نرجس آب روی دولت، خیالت که می رود ز خیالت، جمالت جلوه
خب، اما یه وقتی یه سنگای بزرگیه که دیگه برداشتنش از سر راه از عهده من شما بر نمیاد. این سنگای بزرگ، این راهبندونای عظیم رو کی بر میداره؟ امام.
صحاب رحمت الله.
تو هر چی گیر میکنی استغاثه به امام زمان کلید تمام گرفتاری هاست. به خدا قسم چه در خونه افراد میریم وقتی یه نازنینی مهدی مثل مهدی فاطمه دستش به سمت آسمون برا ما بلنده، حیف نیست ما در خونه کسی بریم بزنیم؟ انا یحیی تو علمنا به انبائکم، مگه به شیخ مفید نفرمودن ما اشراف کامل به زندگیاتون داریم؟ ما میدونیم چه خبره، ما گرفتاریاتون رو میدونیم، ما براتون دعا میکنیم. انا غیر مهملین لمراعات کن ولا ناسین لذکر کن.
ابا صالح ای امام قریبم، تمامی دردم تو هستی طبیبم، را جان مادرت زهرا. ز سر تا به پا گرچه غرق گناهم، خجالت کشم از درون تباه، مرانی از درت مارا. نگاهم کن من صدای نگاهت، صدایم کن من صدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت شه سوار غریب.
سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش در خدمت شماست.
خوش که من از گلشن یار آمدم.